عرض کنم خدمت شما که بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در جامعه افتراق ایجاد شد. حالا این که شهادت از زهرا و سقیفه و اینا چطوری بود و الان نگه دارید بهش میپردازم. جامعه دو قطبی نشد، یعنی تقریبا همه مسلمون ها ظاهرن یه طور رفتار میکردن. درسته که امیرالمومنین و زهرای مرضیه مخالف این جریان بودن، ولی اولا نیروهای متعددی تو این زمین نداشتن. تو مسئله های مثل قتل و جنگ با قتال با مانعین زکات بسیاری از این طرفدارانی که پا به رکاب بودن هم کشته شدن. نیروهایی که بودن به خاطر منافع شخصی یا گروهیشون مثل حزبشون، قبیلهشون، یا عدم امیدی که به امیرالمومنین داشتن چیزی بهشون بماسه، طرفداری از امیرالمومنین چندان صورت نگرفت. بعد نکته بعد اینه که این طرفداری که صورت نگرفت باعث شد که جامعه به سمتی بره که دولت اون زمان تلاش گسترده کرد که هیچ اختلافی بروز نکنه. بله ممکن بود توی مسئله فقهی با خلیفه اختلاف داشته باشن، اما این به انکار یعنی به انقلاب کردن نمی‌رسید، همیشه در حد رفرم و اصلاح بود. یه نقدی داشتن به خلیفه، مثل اینکه شما به مرجع تقلیدی عرض کنم خدمت شما که مثلا نسبت به یه مرجع تقلیدی شما انتقاد به یه مسئلهش بکنیم، مثلا تو درس فقهتون بگی اینطوری فتوا داده به این دلیل، به نظر من اینجاش اینطوره، به معنی انکار اصل، انکار کلی نیست. عرض کنم که این فضا بود. مستشرقین میگن که یعنی با یه نگاه بیرونی که نگاه میکنی تا قتل عثمان هیچ افتراق عجیبی تو جامعه نیست. ابوذر و سلمان کنار مروان و امراض نماز میخونن یه جور، نه اینکه اختلاف نیست، اولا اختلاف تبیین نشده، ثانیا اختلاف منجر به ظهور عملی بروز عملی نشده، یه طورن. توجه کردی؟ نه اینکه شیعه زمان امیرالمومنین به وجود نیومده، اینو نمیخوام بگم، ظاهرا تو جامعه یه شکل همه رفتار میکنه. اینطور نیست که بگم 5 نفر یه جورن تا قتل عثمان. منظورم هم موارد استثنایی نیست، ممکنه موارد استثنایی باشه، کلیت جامعه که شما نگاه میکنی همه یه طوره. دولت اون زمان هم تلاش جدی میکنه برای اینکه به هیچ وجه اختلافی بروز نکنه و اختلاف ها رو در هم میشکنه، ولو با تبعید، قتل. میگه مثلا فلانی به تیر غیب گرفتار شد، جنی ها کشتنش، مثلا جنی ها با تیرهای برند خالد بن ولید میزدن، مخالفین حکومت رو جن میکشت. خفقان هم بود، یه سوال هم میخواستن بپرسن یه سال بعد این پامپا میکردن جرأت کنن بپرسن، هر چیزی نمیشد بگی تو فضای جامعه تا قتل عثمان. قتل عثمان که شد جامعه دوپاره شد، شیعه و سنی نه، همون جامعه سنی دوپاره شد. شیعه انقدر کم بود که شیعه اعتقادی که هیچی، جامعه سنی دو تکه شد، یه عده بنی امیه و اشراف و اینا رفتن سمت معاویه، عده اومدن سمت امیرالمومنین. گفتن علی بن ابی طالب از حد اتقاء اعلم، اعلم نسبی، مثل ما که مرجع میگیم اعلمه، این بهتره. توجه کردین؟ اومدن سراغ امیرالمومنین. با این حال اجازه نمیدادن امیرالمومنین هر کاری بکنه، منصوبین نخست وزیرای امامو اجازه نمیدادن کسی جا به جا کنه، منصوبین خلیفه اول و دوم مخالفت میکنن حضرت بخواد تغییر بده. این نشون میده که امیرالمومنین ذیل اونا میدونستن، اون مردم. جریان بنی زبیر که یه جریانی بود، بنیان منظورم جریان زبیر و عایشه و طلحه است، منظورم جریان زبیر ایناست، که یه جریانی بود که نمی ارزید بیاد پیش امیرالمومنین و کسر شأنش بود بره سراغ معاویه، برای خودشون شأن قائل بودن، از بزرگان بودن، سابقه دارتر بودن. مثالی که من ساعت پیش زدم این بود که مثلا تیم ملی فوتبال ما از مالدیو مربی بیاره، 100 سال سی این کارو نمیکنه ان شاء الله. البته لذا جریان بنی زبیر یا بیعت نکردن، اون گروه زبیر یا بیعت نکردن، کنار نشستن مثل عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر با زبیری ها نیستا، یه عده‌ای که برای خودشون شأن قائل نبودن کنار نشستن، عده‌ای دیدن نه بیان به علی علیه السلام به پیوندن اول کار بهتره و اومدن سراغ امیرالمومنین طلحه و زبیر. چون تقویت امیرالمومنین تضعیف اینا نبود، تقویت معاویه تضعیف اینا بود، کسر شأنشون بود، اصلا همسطح نبود. منتها وقتی امیرالمومنین تو بیت المال و تقسیم بیت المال رفتارش متفاوت شد و به اینا حکومت نداد، اینا صداشون در اومد و به همین دلیل از امیرالمومنین جدا شدن و این رفتار رو افراطی قلمداد کردن. بله خب چون بعدن ثابت شد که لیاقت نداشته.
نه،
این حضرت میشناختتش در تاریخ. بله یک
تو هر قضیه امام به اون باطلی رجوع نمیکنه،
لزوما رجوع نمیکنه.
استاد تو جریان زیاد نوبت اما داشته دیگه، امام ما نمیشناخت
زیاد نوبت. اینو نگردی درز میکنه. یکی دیگه هم اینجا بود، عرض کنم خدمت شما که زبیر زمان پیغمبر با زبیر زمان امیرالمومنین فرق کرده بود، رشوه های کلان گرفته بود. امیرالمومنین به هیچ وجه به افراد هزار میلیاردی مسئولیت نمیداد، به هیچ وجه. زبیر زمان امیرالمومنین یکی از پولدارترین اشراف مکه و مدینه بود، میلیون ها درهم، صدها کیلو طلا، بیش از 1000 غلام و کنیز. توجه میکنی؟ صلاحیت پذیرفتن حکومت نداشت از نظر امیرالمومنین، با همون علم ظاهری. منتها خوب یادم سابقه داری بود، از اینا که خودشون انقلاب میکنن خودشون هم انقلاب رو میخورن، خوشم صاحب همه چی میدونه. اینا وقتی ماجرای بیت المال مطرح شد، دیدن نه علی ابن ابی طالب کوتاه نمیاد و به اینا پست نمیده، اینا قهر کردن و قلمداد به عنوان افراطی قلمداد کردن. و وقتی واقعیت اینه که فرهنگ عوض بشه، بوم عوض بشه، حتی آدمای خوب هم عوض میشن. بازم برای اینکه حرفمون یکی باشه مثال ساعت پیش میزنم، یکی از مراجعی که از اوتاد بود و چون اجازه نمیداد کتاباش چاپ بشه خیلی شهرت بیرون نداره، این خواص مشهوره که اسمش نمیبرم، داماد ایشون که از علمای برجسته معاصره توی جلسه خصوصی که بنده بودم اینطوری گفت که وقتی من رفتم خواستگاری و عقد کردیم، منو صدا کرد گفت ببین من مال فلان شهرم، دوست ندارم که دوماد قبل از اینکه ببره زن و خون عروس و خونش هی بیاد و برا. گفتم چشم. فرداش منو خبر کرد گفت ببین اون حالا من یه عوامبازی در آوردم، عقد کردی شرعن همسرت، هر وقت خواستی بیا هر وقت خواستی بود. میخوام بگم بوم ولو چند لحظه چند ساعت رو آدم اثر، این از اوتاد این آدم صاحب کرامات بود و اینم بزرگواریشو نشون میده که نظرشو عوض میکنه. شر اینو نگفت، این اون بومیه که ملونی کی ساخته، فرهنگه. وقتی تقسیم بیت المال رو تغییر بدیم و فرهنگش کنیم، سهل ابن حنیف که واقعا شیعه امیرالمومنین بود، شیعه اعتقادی امیرالمومنین بود، اومد اعتراض که به امیرالمومنین. یعنی سوال مؤدبانه پرسید چرا اینجوری تقسیم میکنی؟ تعجب کرد. یعنی فرهنگو که عوض کنی بقیه هم تعجب میکنن، وای به حال مخالفی، چه برسه به زبیر، چه برسه به طلحه، اینا اصلا تعجبشون تبدیل شد به اعتراض. این چه مدل افراطگریه که پاپتی ها رو آوردی به حکومت، گدا گشنه ها برسن به حکومت؟ بله تقسیم بیت المال که انشالله بحث تقسیم بیت المال رو عنقریب تو بحث امام حسین مطرح میکنیم مفصل، که بیت المال چه پولهایی به مردم میداد، یارانه های مختلفی که بیت المال به مردم میداد چی بود اون زمان، اونجا میرسیم بهش. بله فرق میکن. عرض کنم خدمت شما که این پولی بود که همه میدادن، مثل یارانه بود، منتها دلیل داشت که چرا مثلا به کوفیان میدادن به فلانجا نمیدادن، میرسیم ایشان. اینا اعتراض کردن شدن گروه سوم. بعد این گروه سوم ترم گذشته نمیدونم شما بودید یا نبودید، توضیح دادیم که معاویه این جریان زبیریان رو هیچ حمایت نکرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که یا زبیری ها از بین برن یا علی بن ابی طالب از بین بره. بعدش ادعای خون عثمان مطرح شد. یعنی یک سال صبر کرد دعوا بخوابه معلوم بشه، بعدت بالاخره یکی از دو طرف شکست میخورد به نفع معاویه بود دیگه، یکی از معارضین از بین میره، به نفعش بیشتر این بود که علی بن ابی طالب از بین بره، ولی صبر کرد. نه اونا از معاویه کمک خواستن رسما، نه معاویه به اونو کمک کرد در جمل. نه اینا معارض هم دیگه بوده. اینجا افتراق هست. تو این فضا امیرالمومنین به حکومت میرسه که یه عده طرفدارش شده نظر سیاسی، گاهی گله هایی میکنه حتی جاهای بی ربط. این نشون میده اهل البیت به هیچ وجه دنبال تنش زدایی از مسئله صغیره و فاطمیه نبودن. از جمله در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشته، اگه نهج البلاغه دم دستتون باشه دو سه جمله شو میخونم شما ببینید که میگم بی ربط، کاملا به مسئله بی ربط، و شما میبینید به صورت ظریفی حضرت اشاره به مسئله اختلافی میکنه از کنارش رد میشه. از جمله خطبه شیخ شقیه است که حضرت گله میکنه وقتی میگن آقا ادامه بده، میفهمد دیگه حالا یه بغضی بود ترکید ولش کن. تو ماجرای نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف مطرح که نامه 45 نهج البلاغه است، بحثش با عثمان ابن حنیف اینه که چرا رفتی تو مهمونی پولدارا شرکت کردی؟ نه رشوه خورد گرفته عثمان ابن حنیف، نه خلاف شرع مرتکب شده، ولی حاکم اسلامی بره تو مهمونی پولدارا، خب این فقرا دماغشون میسوزه، احساس میکنن که حامی ندارن، پولدارها طمع میکنن در تو، در مجلسی دعوت شدی و رفتی که غنی هم مدعو و عائل هم مجفوف، بیچاره ها نبودن پولداران بودن. بعد حضرت اونجا میگه نباید این کارو میکردی، به خودت دلت خوش شده بهت بگن حاکم اسلامی، بعد تو پلو مرغ بخوری بقیه سماغ میک بزنن، بعد میگه من چگونه راضی باشم به من بگن امیرالمومنین در حالی که جگرهای تشنه و معده های گرسنه کنارمه. بعد اینجا میفرماد که الا و ان امامک، الا ان لکل مأمومن امامن یقتدی بهی و یستضیع به نور علمه، آی بدونید که هر کسی یه امامی باید داشته باشه ازش استضاعه کنه پیروی کنه. الا و ان امامکم، این یعنی حاکم جامعه اسلامی، قد اکتفا من دنیاه به تمره و من قرصهی به تو و من طعمهی و من به قرصه، یعنی از دو تکه لباس که یکی مثلا شلوار، یکی این دشتاشهی که تنمه و دو تکه نان. و در این دنیا هیچ لبنی رو بر لبنی، آجری رو بر آجری نگذاشتم، این دنبال مالندوزی نبودم. خب هیچ ربطی به مسئله سقیفه بمیشون بلا قد کانت فی ایدینا فدک، بله یه فدکی داشتیم، شحت عنها نفوس و قوم و سخت عنها نفوس و قوم آخرین و نعم الحکم الله. بله یه عده اونجا عرض کنم که خساست و بخل و لعامت به خرج دادن و یه عده با سخاوت گذشتن، نعم الحکم الله، داوری با خداست، یعنی مسئله تمام، حالا ولش کن. این نشون میده اهل البیت نمیخوان تنش از بین بره، یعنی به جامعه میخوان بگن آی جامعه ای که شما تو خواب خرگوشی هستید فکر میکنین همه یه جورن، یه جور نیستن. تو این فضا هر وقت شیعه ای به این شیعیان اضافه میشد نگاه میکرد میدید سواد اعظم، جمعیت اکثر یه سمته، چهار تا دونم یه سمت دیگه، قاعدتا آدم متزلزل میشه دیگه، میگه چه از کجا که ما راست میگیم. فرض کنید شما میرید تو خیابون مثلا میخواد برید سمت یه جای تظاهراتی، حرمی، جایی نماز جمعه، میبینید یه جایی داره 10,000 نفر آدم میرن، یه جایی هم 5 نفر دارن میرن، قاعدتا دنبال جمعیت میره آدم، درسته؟ میگه احتمالا این راه درسته. تو ماشین داره آدم میره شک میکنه، وقتی کلا مثلا داره حرکت میکنه یه دوراهی میبینه همه یه سم میرن، هیچ کی این سم نیست، یا یه دونه اینور میره 500 تا از اون طرف، اگر آدم هیچ خبری از هیچ جانه داشته باشه احتمالاً سمت اکثر میره قاعدتا. شیعیان هر وقتی دوچار تزلزل میخواستن بشن که چطور ما با اکثریت فاصله داریم، میدن نه یه زهرای مرضیه با یه اوصاف ویژه‌ای بوده که خلاف این جریان حرکت کرد. مسئله سقیفه و عکس‌العمل از زهرا راجع به سقیفه، این عرض کنم نقطه اتکاء این تفکر بود و اهل البیت هم به شدت مخالف تنش زدایی بودن، به هیچ وجه دنبال تنش زدایی، برعکس طرف مقابل در حال تنش زدایی بودن میشه. یعنی چی؟ منظور از تنش زدایی چیه؟ یعنی کتمان مسئله، چیزی نبوده، همه با هم خوبن، همه با هم رفیقن، دختر دادن، دختر گرفتن، اسمشون رو چی گذاشتن؟ نبود، انکار دعواست، انکار اختلافه. همه تلاش به اینکه بگن نه، هیچی نبوده. اهل البیت با طاغوت تنش زدایی رو حرام میدونستن، چون حق گم میشه. ممکنه یه وقتی به مصلحت تقیه کنه سکوت کنه، ولی تنش زدایی به معنای اینکه دیگه بغض درونی از بین بره به هیچ وجه اجازه نمیدن. بله؟ شرایط اجازه نمیداد که بخواد. تو این زمین خیلی خونریزی های گسترده ای شده. تو این بحث ما یه جای 4-5 جلسه مفصل تقریبا منظوری که میشده بحث کردیم، خیلی قتل عام گسترده ای اتفاق میفته، شرایط خاصه. با این حال اجازه نمیدادن تنش بخوابه که این خونریزی ها کلا قطع بشه به ظاهر. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید که امام کاظم میگن آ بیا فدکو بگیم، فانا این فدک نیست، آقا فدکو بگی بخواب دیگه، برد برده دیگه، تو فدکو بگیر اونم حکومت و بالاخره سیاست برد برده دیگه. نه خیر، فدک همه حکومت توه، یعنی نمیگذاره تنش زدائی اتفاق بیفته، واقعا هم چون اتفاق نمیفته، چون اصلا قوام تشیع به اون مسئله است، یعنی فراموش میشه، از بین میره. طبیعیه که تو این مسئله طرف مقابلی که ترم گذشته اونا که سر کلاس بودن مفصل راجع به تحریف صحبت کردیم، طبیعتاً طرف مقابل تحریف کنه، اصل مسئله رو کتمان کنه، جابجا کنه، نقلا رو به هم بزنه. مخصوصاً این که این اتهام خیلی اتهام بزرگیه. این چیزی که از حضرت زهرا شیعه و سنی قبول دارن که سیدین نساء اهل الجنه، اگه پیغمبر رو به فرض محال متهم به قتل از زهرا کنن ساقط میشه، وای به حال کسی دیگه. خیلی مسئله حساسه، لذا همه تلاششون رو کردن که اصل مسئله رو چیکار کنن؟ کتمان کنن، از بین ببرن. از اون طرف اهل البیت نمیخوان این مسئله از بین بره. اینجا میرسیم به بحث قتل زهرای مرضیه. نزد شیعه و غیر شیعه. نزد شیعه اش اول عرض کنم، گاهی انقدر نواقص مطلب نمیشه که پیدا میشه یه نفر میاد یا در شیعه هم ثابت نمیشه. مثلا توی یکی از این شبکه‌های ماوراء گفته بودن که شیعیان هم سند ندارن بر شهادت از زهرا. حتی گاهی این قرار شنیده میشه از این حرف های عجیب بری. دقت کنید، اولا روایتی صحیحه هست در کافی از موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود ان فاطمه صدیقه شهیده. و این در روایات متعددی و زیارات متعددی که نقل شده این عبارت اومده، این یکی خودش صحیح هست. پس اصل شهادت هست. خب دیگه چقدر جزئیات داریم؟ و این خیلی آقا هزینه داشته این حرف زدنش. و اینکه تشخیص بدید، فرض کنید یه نفر معاذ الله تهمت مثلا یه گناه کبیره عجیب امیرالمومنین نسبت بده تو جامعه ما، مثلا خب به همین راحتی جرأت نمی‌کنه همچین حرفی بزنه، هزینه داره. بلا تشبیه تو اینجا هم میتونه طرف مقابل خیلی مسئله براش حساسه. اما در تفصیلش دلائل زیادی داریم، از جمله شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی، کتاب قاضی عبدالجبار معتزلی 20 جلد به اسم مغنی الان چاپ شده، تازه میگن بعضی از مجلداتش هم گم شد. خب مباحث مهمی در دفاع از معتزله است، یه جاهایش ردشی است. المغنی، ما کتاب‌های زیادی از مغنی داریم و اشتباه نشه، مغن الفقیه داریم که معاصرین نوشتن در مورد مثلا کاربردهای صرف و نحو در ادبی در فقه، مغن لبی و ادیب داریم در مفردات قرآنی و ادبی، لو نمیدونم انه انه ازا اینا چه معنی داره، المغنی داریم در فقه حنبلی ها ابن قدامه نوشته، یه المغنی هم داریم که المغنی یعنی بی‌نیاز کننده که در مسئله بحث‌های اعتزال نوشته شد. سید مرتضی در کتاب شافی اون قسمتایی که در دشیعه است رو پاسخ داد. شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی چیکار کرده؟ تلخیصش کرد. تو این طور میگه شیخ طوسی
شافی،
تلخیص اشافی. باز شافی هم دو سه تا داریم، یه اشافی داریم که توصیه میکنم بخونید، مال این اشعار مال سید مرتضی است. شافی سید مرتضی کتاب اعتقادیه 436 از دنیا رفت، کتاب مهم. یه اشعاری مولا محسن فیض نوشته که خلاصه وافی او همه خلاصه روایات عقائدی و فقهی شیعه در دو جلد قطوره که اون درس خارج آقا که اولش حدیث خونده میشه از اشعاری خونده میشه. کتاب مهمی، مخصوصا که هر باب رو مرحوم فیض یک صفحه توضیح داده هر باب روایات. مولا محسن فیض، مولا محسن فیض معروف دیگه که هم محدثه هم مفسره هم فقیه هم فیلسوفه، آدم عجیب غریبی، فیلسوف اخباری مسلک، نادریه برای خودش، آدم عجیبیه جدا. عرض کنم که شیخ طوسی در تلخیص شافی میگه مسئله مشهوری که نگاه کنید، لا خلاف فیه بین شیعه، لا خلاف فیه بین شیعه یعنی چی؟ اختلافی نیست این مسئله، نه یه روایت باشه که بگی سید مرتضی روایت خرابات قبول نداره، میگه این لا خلاف فیه بین شیعه. که چی؟ که اون فلانی شماره دو ضرب، نه اینی که مثلا تو دعوا اشتباهی شد، عمدن ضرب، خودش ضربه زد به بطن زهرا مریضه سلام الله. این یعنی مستندترین روزه یکی شیعه داره در واقع، یعنی میگه لا خلاف فیه بین الشیعه، بعدم میگه منجر به شهادت شد. پس تا اینجا قاتل هم معلومه، قاتل معلومه، نه یه روایتی لا خلاف فیه بین الشیعه. یعنی یه نفر بین شیعه شهادت از ازاد در شیعه ثابت نیست، اصلا بوی از تاریخ نفهمیده. بعد اگر بگه میخ در نیست، میگم بعد در منو بقدیم میخ در نیست، ولی قاتل و قتل و مقتول و اینا مطرحه همش. خود سید مرتضی هم در شافی بحث تواتر متواتر بودن این مسئله رو یا قطعی بودنش رو مطرح میکنه. خبر وارد
نیست؟
بله خبر وارد نیست. یه روایت صحیحه که برای یه مسئله تاریخی، یه روایت صحیح هم خیلی مهمه. اینجوری اصلا مهمتر از این حرف هاست. بگه ما که روایت رو بررسی میکنیم شکی نیست. توجه کرد. غیر از این در منابع فراوانی این مسئله الانش هم میشه پیدا کرد، باز به حال از جمله در روایتی که در کامل زیارات اومده که از قول خود زهره منزی برای کسی نقل شده که آتش زبانه میگه من نارو تسخور و چی و که نمیخوام واردش بشم. پس این مسئله در شیعه از مسلم، یکی دیگه از دلایلی که در شیعه این مسئله از مسلمات اینه، خوب دقت کن، یکی دیگه از دلایلی که نشون میده این مسئله در شیعه از مسلمات اینه که اهل سنت یکی از تهمت‌های شیعه به خودشون رو این مسئله میدونن و این یه نفر دو نفر نیست. خب طبیعتاً اونا قبول ندارن همچین حرفی رو. شهرستانی میگه نظام اینطوری به ما گفته، دروغ گفته. مقدسی میگه فلانی اینطور گفته، دروغ گفته. که کی کشت، کی بچه رو سخت کرد، چی شد، قشنگ همین عبارت رو که نمیخوام واردش بشه. افراد زیادی، یعنی معمولا در کتابهای مناظره بین شیعه و سنی یکی از اونجاهایی که اعتراض به شیعه میکنن میگن دروغی که شیعیان میبندن مبنی بر هجوم به خانه و قتل و اینا، که این دروغ است و فلان است. خب من کاری ندارم حالا دروغ است و فلان است، پس شیعه قائل به شهادت بود و اونا نپذیرفتن ها؟ پس این از نظر شیعه حداقل ثابت میشه که شیعیان از قرن دو به بعد هر وقت توی مناظرات بحثی شده مسئله شهادت رو مطرح کردن، طرف مقابلم چیکار کرده؟ انکار کرده. کاری ندارم، پس شیعه قبول داشته دیگه. حتی ابن تیمیه تو مسئله تو منهاج السنه میگه اینا گفتن غارت خانه و فلان و شکستن در و اینا شیعه ها تهمت میزنن. توجه کردی؟ پس شیعه ها این مسئله رو قبول داشتن. پس از نظر شیعه، یعنی هم شیعه ها خودشون میگن ما قبول داریم، هم شما میگید شیعه اینو قبول داره، پس شیعه خودش قبول دار. اما اینکه اهل سنت شهادت رو قبول دارن یا نه، خب طبیعیه با اون مقدمات و بحث تعریف امکان نداره اینو مسئله رو مطرح کنن. سرسش مطرح شده در روایات، هجوم، تهدید، هجوم و احراق. تهدید در منابع فراوانی آمده، هجوم در منابع خیلی کمتری، احراق در منابع بسیار 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 کمتری، تهدید در منابع زیادی اومده، بله، هجوم منابع کمتر، احراق خیلی کمتر، شهادت نیومده. الان عرض میکنم، بله بله، این جملات آخر در مورد منابع اهل سنت. مهمترین مسئله‌ای که در بخش هجوم آیون اووردن این روایتیه که ضیاء مقدسی در احادیث المختاره آورده، فکر کنم تو اون چاپی کندنم جلد صفحه 91 یا 95 روایت اینطوریه که خلیفه اول میگه من بر چند چیز تأسف میخورم، کاش انجام نمیدادم. یا لیتنی کنتو، یا ببخش، یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش در خانه فاطمه رو نمیگشودیم. و ان اغلق علی الحرب، حتی اگه بسته بودن که ما بجنگن. مقدسی آدم بسیار مهم آقا، برای که بگم مقدسی کیه دو سه تا جمله رو دقت کن. چند نفر به صحیح بخاری و مسلم استدراک نوشتن، یعنی جبران نوشتن که آقا این روشی که شما برای صحیح بخاری و مسلم دارید یا عالمه روایت رو جا انداختید. یکی حاکم نیشابوری از مهم ها و یکی ضیاء مقدسی. بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر و ذهبی اینو میگن اصلا کتاب ضیاء مقدسی قابل قیاس با حاکم نیشابوری نیست. توجه کردید؟ ابن تیمیه ای که تواتر حدیث قدیر رو رد میکنه، از قول این مقدسی ببینید چه تواتری نقل میکنه. میگه مقدسی گفته روایت متواتر داریم، شیعه ها میمیرن خوک و میمون میشن، مسخ میشن. یکی نیست بگه این داعشی ها این همه شیعه کشتن، یه خوک نشون بدن ببینیم. کسی که قدیر رو انکار میکنه متواتره، به اعتماد این ضیاء مقدس، میخوام بگم ضیاء مقدسی آدمی که انقدر ضد شیعه است، کتابی داره به اسم النهی فی سب الاصحاب، یا النهی عن سب الاصحاب، یا النهی فی سب الاصحاب، نهی میکنه از اینکه اصحاب پیغمبر سب نکنید. بعد میگه آقا مثلا دیدید عبرت بگیرید، شیعه ها که سب پیغمبر اصحاب پیغمبر میگن، سب که میگن عم از فحش دادن یا مثلا نسبت قتل از زهرا، اونا سب میدونن، میگن چه سبی بالاتر از این؟ ای کاش تو میگفتی خلیفه خسیسه، مثلا خسیسه کجا، قاتل از زهرا خیلی جرم بزرگه، اینم سب میدونن. میگه شیعه ها که سب اصحاب پیغمبر میکنن، اینا مسخ میشن، خوک و میمون میشن، متواتره. یعنی نویسنده یک کتاب که عرض کردم بهش استناد دادم اینقدر دشی است و اینقدر مورد اعتماده که در کتابهاش ابن تیمیه ارجاع میده به این، میگه بله متواتره که شیعه ها مسخ میشن میمون میشن. توجه کردی؟ همین ضیاء مقدسی با این تند روی زیر این روایت یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه و این اغلق علی الحرب می‌نویسه هذا حدیث حسن عن ابی بکر، یعنی درجه حدیث چیه؟ حسنه، یعنی حجت در فقه میشه بهش عمل کرد. تو مسئله هجوم این مهمترین روایتیه که دارن. البته معاصرین وهابی‌ها سعی میکنن روایت رو تضعیف کنن، ولی بالاخره این روایت موجوده نزد آقایون و تو مسائل تاریخی ما دنبال سند و صحه هست، فقه که نمیخوایم بحث کنیم. تهدید و هجوم هست، احراق به شدت کمتر، شهادت نیست آقا، طبیعتا هم نبایست باشه. ما قدیم این سال گذشته یه بحثی به عنوان بازتاب فاطمیه در منابع اهل سنت داشتیم، 5 جلسه هست، متنش هست تو سایت ها. اونجا توضیح دادیم چرا بخاری مجبور شده دعوی از زهرا و از تعمیر و اون دو نفر رو نصفشو نقل کنه، علتش چی بود. اونجا بحث کردیم که چرا بخشی از تاریخو گفتن اینا، خب کتمان میگردن که راحت تر بود. خب اینو دیگه اینجا نمیگم، حواله دادم به اون بحث. طبیعتا اصل شهادت اینا نباید نقل کنه و نقلم نکردن. شما اگه بخواید با یکی بحث کنید، بعد اون مقدماتی که ما تو اون بحث بازتاب گفتیم و مطرح کنید باشون، بحث تحریف و مطرح کنید، طرف مقابل نسبت به اسناد و مدارکشون متزلزل بشه تا بتونه بپذیره. شهادت رو اهل سنت نقل نکردن آقا، یعنی هیچ دیوانه این کارو نمی‌کنه، هم سنی باشه هم نقل کن. بله مثلا ابن ابوالحدید، بله میگه که وقتی حبار ابن اسود اومد اون دختر پیغمبر یا ربیبه پیغمبر رو تهدید کرد، باردار بود، بچه‌شو سقط کرد، ابو جعفر نقیب استاد من گفت اگر پیغمبر زمان فاطمه بود که اونها باعث سخت فرزند فاطمه شدن، اون پیغمبر در مورد حبار ابن اسود تو اون روایت تاریخی دستور به سوزاندنش داد، اگه پیداش کردید بسوزونیدش. میگه استادم ابو جعفر نقیب گفتش که اگر پیغمبر در مورد از زهرا میومد میدید چه کار میکرد. منتها نه، ابو جعفر نقیب یه سنی تندروه متمایل به شیعه است، هم ابن ابوالحدید نمیخوام بگم دروغ میگن، میخوام بگم مورد قبول آقایون نیست. یه معتزله بغدادیه که قائل علی ابن ابی طالب افضل از اون دو نفر اصلا، توجه کردی؟ و امروز هم معتزله بغدادی دیگه نداریم. وقتی میگیم نزد اهل سنت یعنی نزد اشعری ها، ماتوریدی ها و سلفی ها، اونم آدمای درجه یکشون، همچین مسئله در مورد شهادت از زهرا قبول ندارن. این نیست که شهادت رو قبول دارن بازم قاتل رو دوست دارن، نمیگم هم درست میگن ها، ولی منابعی که دستشون هست هیچ دلیلی بر شهادت از زهرا توش وجود نه. برای اینکه تقریب به ذهن شما کنم اینطوری میگم، یه نفر بیاد یه گناه بزرگی بر امیرالمومنین نسبت مثلا میگه امیرالمومنین معاذ الله معاذ الله سرقت کرده، شما میگید برو دیوونه بابا چی میگی، یعنی اصلا اجازه بگی بذار برم بررسی کنم شبهه رو مثلا به خودت اجازه نمیدی، تو اینقدر واضحه که مسئله باطله. توجه میکنی؟ عکس العمل اهل سنت نسبت به شهادت از زهرا اینطوره. بله اونا هم از این روایات زیاد دارن، میگن پیغمبر قبول نداریم ماها، ولی اونا قبول دارن، میگن پیغمبر گفته لولم اصل بواسه فیکم عمر، اگه من مبعوث میشدم عمر مبعوث میشد به پیغمبری، وحی بهش نازل میشد، ملهم بود، محدث بود. توجه کردید؟ بخیر چیزایی ساختن، کار ندارم که ساختن نساختن، فعلا بحثم چیه؟ تفکر این آدمای مقابل ماست. ما بعضی وقتا با یکی دشمنیم، با توهممون دشمنیم. امروز سنی کردستان اصلا باورش نمیشه قاتل از زهرا خلیفه دومه، توجه میکنیم، میگه دروغه این، از نظر ما از مسلماته، ولی اون میگه دروغه. این به معنای انکار حق نیست، نرسیده بهش همچین چیزی، توجه میکنید؟ بحث من اینه که به همچین چیز به او نرسیده. اما یه نقد، بعضی از نویسندگان ما متاسفانه چون دوچار تدلیس میشن، یه نمونه هاشو جلسه اول گفتم، یه نمونه هم تو این موضوع اینجا میگم شما ببینید. بله، یعنی میگن اهل سنت قبول دارن، اینم اسنادش، حالا من یکی دو تاشو میگم اینجا ببینید. حتی یکی از رفقات من کتاب نوشته بود، ناشر گفت آقا شما رفیق بشی این کتاب بخون ببین کتاب چاپ بشه. من گفتم نخیر کتاب چاپ نشه. گفت چرا؟ گفتم چون آخر کتاب شما اسنادی داله و شهادت از زهرا از نظر اهل سنت نفی. ببین منم استناد کردم به نظر کتب اونا، ولی ازش چی برداشت کردیم؟ شما هم اعتراف دارید شیعه همچین چیزی قبول داره، اما به معنی که شما قبول دارید که نیست. فرض بفرمایید من بگم که آقا نامردا تهمت زدن که پیغمبر مثلا تو قضیه خرما و نخل و اینا هم چه اشتباهی کرد، بعد یکی بگه که کاشانی هم قبول داره پیغمبر اشتباه کرد، خب شما نمیگید بی انصاف اینو رد کرد. یا بگیم قرآن هم خودش گفته یاد الله مغلوله، میگیم آقا قرآن گفته یهودی ها میگن یاد الله مغلوله غلت ایدیه، نه اینکه پذیرفته. این بی‌انصافیه که ما بگیم قرآن گفته، قرآن خودش گفته ان الله ثالث ثلاثه، با اون که لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قرآن کجا گفته ان الله ثالث ثلاثه؟ این بی‌انصافیه. ابن ابوالحدید درس کردم جزء اهل سنت محسوب نمیشه، چرا؟ چون معتزله بغداده، یعنی امروز اهل سنت رو سنی نمیدونن، منحرف میدونن. مثلا اینکه یه نفر میاد از قول کدیوت چیزی بشیه نسبت بهش، شما میگه یه آدم اسلامی کیه او که ما قبولش داریم، یه مرجعی شیخ مفیدی علامه هندی امامی آقای خویی یه آدم وزین، میگن که مثلا فرض کن شهرستانی، خب وقتی شما سند چاپ میکنی میگی اهل سنت قبول دارن، مخاطب شما که سند نمیفهمه چیه، که میگه آره سنداش هم نوشته بود، پس این نامردا خودشون قبول دارن بازم قاتل رو دوست دارن، میزنه تو توهم دیگه، پس معاندن، پس چی هن، پس توجه میکنید. این خبرانی ساقا شهرستانی از قول نظام معتزلی که ما عرض کردیم اینو نقل میکنه، خود شهرستانی قبول نداره در کتاب ملل و نهل، نظام اینطوری میگفت. آقا کتاب شهرستانی کتاب ملل و نهله، میگه این گروه اینطور فکر میکنن، اون گروه اینطور فکر میکنن، این گروه اینطور فکر میکنن، این گروه اینطور فکر میکنن، این گروه راجع به فلان مسئله اینجور میگن، همه رو که نویسنده قبول نداره، در مقام گزارشه. این شهرستانی گفته، بعدم خیلی خوشحال برمیگردن که ما اسنادش رو آوردیم. ابن حجر عسقلانی، خوب دقت کنید، از بزرگان اهل سنت در لسان المیزان گفته، هر کتابی که راجع به شهادت زهرا اسنادش از اهل سنت هست نگاه کنید، معمولا اینا توش هست. ذهبی در سیر اعلام النبلا گفت، ببخشید حالی بسته، در میزان الاعتدال گفت. این که عرض کردیم کتاب ملل و نهل کتاب شهرستانی و گزارش داره میکنه این گروه چی میگن، اون گروه چی میگن، این همه رو که قبول نشه میشه که دیوونه باز باشه، اما با هم اختلاف داره. اما در حد لسان المیزان دردش میاد آدم میخواد این حرف رو بزنه که ما نباید یک کاری کنیم که شیعه رو متهم به دروغگویی کنیم. خب ما که از نظر خودمون واضحه، احراق و هجوم و اینا واضحه، چرا چیزی بگیم که نمیتونیم ثابت کنیم و به همه بزرگانمون تهمت بخوره؟ خب ما نماینده شیعه که داریم حرف میزنیم. دقت، ما در کتب رجالی یه وقت کتابی داریم عمومی که روات راستگو دروغگو رو معرفی کرده، مثل رجال نجاشی مثلا، مثل معجم رجال آقای خویی، مثل قاموس رجال مرحوم علامه طستایی، میگه این راستگو اون دروغگوه. خب تو اهل سنت هم داریم، مثل تحریف و کمال، مثل تهذیب و تحذیب، اومدن راستگو و دروغگو رو معرفی کرده به ترتیب حروف الف با. خب یه وقت کتاب رجالی داریم، کتاب راستگویان، فقط مثل ثقات ابن حبان در اهل سنت، مثل ثقات آیت الله مظاهری در شیعه، یعنی فقط راستگوها رو جمع کرده، مثلا اینا راستگو. یه سری کتاب داریم، کتاب دروغگوهاست، کتاب ضعفا، مجروحون، یعنی کتابی که عدالتشون قبول. آقا لسان المیزان کتابیه در ضعفا، یعنی روات غیر ثقه رو جمع کرده، رواتی که سوء ساعتشون خود ابن حجر قبول نداره. من درست گفتم درست نفتن کار ندارم، افرادی رو که خودش قبول در مورد یه راوی که ابن حجر قبول نداره میگه او میگفت، کی از حضر رو کشت؟ آخه این بیانصافی نیه ما بگیم ابن حجر هم نقل کرده. ابن حجر راجب کسی که قبولش نداره میخواد توضیح بده، میگه از جمله روایات او اینه، خودش قبول، منصفانه است که بگیم ابن حجر قبول داره. مثل این میمونه که شما بزمن نقل کنید کاشانی اومد ثابت کرد اهل سنت شهادت زهرا قبول ندارن، خوش هم پذیرفت که از زهرا شهید نشده، بگه آقا ما تو جلسه بودیم اثبات کرد، گفت اهل سنت قبول ندارن، نه من قبول ندارم. درسته؟ فرقش معلومه دیگه، این تدلیسه، یعنی مردم سر کار گذاشتنه. بعد تو این روزگاری که راحت بندن همه سند و مدرک رو میکنن، خب بعد ما متهم بشیم. میزان الاعتدال چه کتابی؟ میزان الاعتدال کتابی شبیه لسان المیزان با این فرق که ذهبی در میزان الاعتدال راویانی که در موردشون بدی نقل شده، اینجا راویانی هم در لسان المیزان که خود ابن حجر ضعیف میدونه، ثقه نمیدونه، در میزان الاعتدال اینطوری نیست، راویانی که در موردشون حرفای بدی نقل شده جمع کرده بحث کرده، بعد آخر سر گفته یا این تهمته یا درسته. توجه کردین؟ یعنی در میزان الاعتدال ممکنه یه راوی مثلا 4 تا حرف بد هم در موردش نقل شده باشه، بعد از بررسی بگه نخیر تهمت ها رد و این آدم راستگوه، یا بگه نه تهمت ها ثابت شد پس این آدم راستگو نیست. در مورد همین آقایی که اینجا اومده، اینجا ایشون مطلبش رو آورده که قاتل از ازهر و که بعد رد کرده، بگیم ذهبی در میزان و الاعتدال. مردم هم که ذهبی و میزان و الاعتدال و خود شلو پول نتیجه شیره چش اینه که میرن علیه ما میگن این شیعه ها معاذ الله دروغ گوهن. امید شما این همه شیعه با تقوا رو چرا اومد یه کاری کنیم به همون نسبت دروغ بده؟ نمونش هم اینا استناد رو نشون میدن، کتاب هم میاره بگاهی مردم بخونید، خدا وکیلی گفته نه نگفته. اینا از این ذهبی و ابن حجر از درجه یک های اهل سنت محسوب میشه، از علمای برجسته اهل سنت. از کنم هم ذهبی هم ابن حجر، اون یکی نه، این یکی یا یه فرد دیگر نمیخوام واردش بشم، جزئیاتش زیاد. اسماعیلیه، یعنی آخر عمر شیعه اسماعیلی شده این شهرستانی. حالا به بحث ما رب نداره، میخوام بگم استناد به چیزیه که واقعا استناد نیست. خطرش رو قبلا عرض کردیم چیه؟ خطرش اینکه ما تو توهم میفتیم، میگیم این کردا و بلوچ و فلان اینا همه قاتل از زهرا رو دوست دارن، در صورتی که ما یقین داریم از زهرا شهید شده، قاتلم داره، از قاتلش هم بیزاریم، اما اونا نمیدونن قاتل داره. هم دو تاست، درسته؟ دو تا موضوع این. این مدل استناد باعث میشه معلوم سر کار میره، الحمدلله به خرج بعضی هم نمیره، هی دوباره اینا رو منتشر میکنه به اسم اسناد شهادت از نظر اهل سنت. بابا بگو از نظر شیعه، اینا همش از نظر شیعه بگی درسته، میگی ما که تو کتابامون داریم اینا، شما میگید بعضیا هستن همون حرف ما رو میزنن، شیعه ها قائلن. آره آقا شیعه ها قائل به شهادت از زهرا هستن، ولی طبیعتا طرف قائل نمیپذیره. بله، راه حلش همون بحثیه که ما تو باستاب شهادت از زهرا تو منابع سنت داریم، که بیایم تحریف رو مطرح کنیم، بگیم چرا این اختلافا مطرح شده، همین اختلافا چه معنایی داره، هجوم چه معنایی داره. وقتی نووی در شرح صحیح مسلم میگه پیغمبر با گفتن فاطمه و بزعتون منی من اغضبها اغضبنی، منظورش اینه که شما کار مباح بکنی پیغمبر ناراحت بشه حرامه، میگه پیغمبر من اغضبها اغضبنی این کار مباح بکنی ولی پیغمبر ناراحت بشه این کار حرام. خب آخه حمله کنی در خونه از زهرا رو بشکنی هجوم ببری این کار خوبیه؟ یعنی باید تو اون بحث وارد بشی، بحث تحریف رو باید به صورت دقیق مطرح کنی. بله، سعی میکرد الغا کنه اختلافی نیست. ببین شهادت که اتفاق افتاده که جامعه دیده، خب اون جامعه که هیچی، اون جامعه خودشونه، یه مدیریت کلی باید بکنن اون جامعه، یه وقتی خبرایی که قراره به نسلهای بعدی برسه اینو مدیریت میکردن. این هم که ارسیم اهلول بیت تو جاهای بی ربط، مثلا تو دورانی که تقیه هم جدیه، یه ذره شیعه داره انسجام پیدا میکنه، زیارت جامعه مطرح میشه. امام هادی چی میفرما؟ بیزاری از کسانی که جاحدین لحقکم الغاصبین لارثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم نمیدونم من کل ولیجت دونکم کل مطاعن سباکم، اس نمیبره ولی نمیذاره دعوا تموم بشه. دعوا هست، اونتا دعوا بین سنی قرن سه و شیعه نیست، بین سنی امروز با شیعه نیست، اختلاف نظر هست، دعوای ما با اون قاتله نه با این که توجه کردین. مثل این میمونه که خدای نکرده پدر بزرگ یه دونه از دانشجوها بیاد مثلا پدر یکی از دانشجوها رو بکشه، فرض کن که این دانشجو اون یکی دانشجو گرمونه چک بزنه که این قاتل نیست که. باباشه مثلا. این شیوه خلیفه دومه و فرزندان و وقتی خلیفه دوم و ابو لولو کشت، پسرش عبیدالله ابن عمر رفت 5 نفر آدم کشت، از جمله هرمزان و زن و بچه او رو، چون یه ایرانی کشته او رفت چند تا ایرانی رو کشت. لا یجرمن نکم شنعان و قومن الا تعدلو، حتی به شما ظلم هم شده شما حق ظلم نداری در مقابل به مثل، حتی به اندازه عدالتش حق داری. اگر یه گروه به شما ظلم کرد، مثلا اینو قرآن در مورد کی میگه؟ تو ماجرای فتح مکه و آخرا میفرماد که اگر کفار مکه شما رو از مکه اخراج کردن، اون روز ظلم کردن، حالا اگر امروز اسلام آوردن نمیتونی بگی دیگه بیت المال نمیدیم کوف کنید، چون یه روزی ما رو بیرون کردید. میگه لا یجرمن نکم شنعان و قومن لا تعدلو، یا بیایی با محکم بزنی زیر گوشش میگه یادت کافر بودی یا مسلمون منو میزدی، میگه آقا حالا دیگه مسلمون شده. لا یجرمن نکم شنعان و قومن لا تعدلو، شنعان قوم یعنی اذیتایی که قبلا کردن، الان نمیتونی از عدالت خارج بشی.
بعد این
اصلا این که ابوالعلو که بوده، شخصیتش دقیق چه کسی بوده، خوب بوده یا بد بوده، غرضش چی بوده، انگیزش چه بوده، چه شده، به شدت محل اختلاف و اطلاعات تاریخی کمه. آنچه که دستگاه حکومت اون زمان منتشر کرده یک غیر مسلمان کینه توزه، توجه میکنی؟ خب بالاخره دستگاه اون روز طبیعتا قاتل حاکم جامعه اسلامی رو بهتر از این معرفی نمی کنه دیگه. خب این که واقعا مجوسی بوده یا نه، چون ایرانی بوده به ایرانی مفتن مجوسی، چون قبلا مجوسی بودن، واقعا سر یه مسئله شخصی دعوا شده یا مسئله غیر شخصی، سر یه ظلم فردی یا نه یه مسئله اعتقادی، بنده برام روشن نیست که ابوالعلو دقیق کیه، از نظر تاریخی روشن نیست ابوالعلو کیه. مثل این میمونه که امریکایی‌ها مثلا قذافی رو بکشن، دیگه امریکایی‌ها که خوب نیستن لزومن، ها؟ البته ممکنه آدم خوبی هم باشه، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، از نظر تاریخی دلیلی بر خوب بودنش نیست، دلیلی بر بد بودنش هم نیست. توجه فرمودی؟ بهتر آدم توی موضوع اظهار نظر نکنه، مگر از این جهت که شما بگین دشمن دشمن ما دوست ما محسوب میشه. بله آورده بودن به عنوان که یه آدم هنرمندی بود، کارآفرین بود، نقاش بود، گچکار بود، بنا بود، آدم توانمندی بود، از معدود ایرانی هایی بود که تو مدینه ساکن بود، مثل هرمزان که اون از معدود ایرانی های ساکن مدینه بود، اما اینکه لزوماً از خودشون بود نه، اینا دیگه بقیهش اوهامه، تحلیل های بیرون از تاریخه. ما دوچار این هستیم که عده‌ای می‌نشینن بیرون باز خودشون فکر می‌کنن تحلیل می‌کنن، تحلیل باید مبتنی بر نص تاریخ باشه، وگرنه میشه اوها. بله
شما دارید که مثلا مسخ کردن مثلا اینکه سنی شهادت حضرت مثلا رو قبول نداره،
چیه
قبولش داره؟
من عرضم بله
مثلا حالا تو این جذب این که تو کشور زندگی می‌کنن سنی شو دارید، من
باید شهادت رو پخش کنن، توهین رو پخش نکن.
همین وقتی شما دارید میگی که اونا شهادت حضرت فاطمه زهرا رو قبول ندارن، تو نظر ما اون بر چه؟ وقتی داره میگه شهادتشون مطرح میکنه اینا، یعنی شهادت
ما توی یه بحثی که امشب شب پنجمشه و احتمالاً بخشیش هم در دانشگاه به زودی عرض خواهم کرد، با عنوان فاطمیه در هویت شیعه به همین بحث پرداختی که نسبت فاطمیه با عقاید شیعه و وحدت کجاست. توجه کردید؟ بحث گسترده است، تو 5 دقیقه نمیتونم جواب بدم. به این موضوع مفصل میپردازیم که نسبتش با وحدت چیه، روش هایی که تو شیعه بوده چند مدل بوده، آیا با توجه مسئله وحدت میشه اصل مسئله رو کتمان کرد یا نه. خلاصش این که اصل مسئله رو نباید کتمان کنی، خلاف ضروریاتشی است. خب اما توهین رو باید حذف کرد.
همین اصل مطرح کردنش یعنی یه قاتلی داره، قاتلش هم نمیدونه.
بله از نظر ما قاتل داره. منابعی که مجامعی که رسانه عمومی هست تصریح نباید بشه. اصل مسئله نباید فراموش بشه. از طرفی نباید این عامل عامل دشمنی کردن باشه و نباید طرف مقابل متهم به عناد کرد، چون بینی و بین الله طرف مقابل خبر نداره، نه عناد داره لزومن. ممکنه بفهمه حالا عناد داشته باشه، الان خبر نداره، این الان دلیلی نیست. یعنی خودتو بذاری جای اون طرف که تو منابع اونا غور میکنی، چیزی بر شهادت نمیابی. بر شهادت مثلا تهدید شده، بعدم آشتی کردن تموم شد. اصلا معتقدن با هم رفیق بودن، آشتی بودن. توجه میکنین اصل مسئله نباید فراموش بشه، چون اصل مسئله فراموش بشه تشیع از بین میره. بخوایم به طرف مقابل بفهمونیم، عرض کردم یه مجموعه ای راجع به موضوع مفصل حرف زدیم. باید چه کار کرد؟ اول تحریف ها رو، وقتی شما اسناد تحریف میگی، طرف مقابل اعتمادش نسبت به منابعش سلب میشه. ببین هر جایی حرف حساسی بوده حذف کردن. مرحله بعدی اینه که چرا شما که اساتیدتون تحریف میکردن بعضی چیزا رو تحریف نکردن؟ سرش چی بوده؟ چه غرضی رو دنبال میکردن؟ مسئله بعدی اینه که همون چیزی که نقل شده الان به چه معناست، بر چه چیزی دلالت داره. همین چیزایی که موجوده، همین اختلاف و عدم بیعت و اینا چه معانی داره. از همینا حقانیت معلومه، ولو شهادت ثابت نشه. ما شهادت رو میخواییم ثابت کنیم که چی بشه؟ میشه از اینا حقانیت رو ثابت کرد، ولی شهادت رو برای یه سنی تا منابع شیعه قبول نداشته باشه نمیشه ثابت.